الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا. خب بحث قیامت در مرحله اول تمام شد. در هفته در دو جلسه گذشته بحث بازسازی بدنها رو عرض کردیم که بدنها چگونه در دل خاک بازسازی میشن، که عرض شد به صورت جنین رشد میکنن و با زلزله دوم از خاک بیرون میان. حالا بحث مرحله دوم قیامت هست که صحنه قیامت از اینجا شروع میشه. مجددا برگردیم به آیات سوره زمر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. برای بار اول که در سور دمیده شود، همه اهل آسمان و همه آن کسانی که در زمین هستند بیهوش خواهند شد در آسمان ها، الا من شاء الله، جز کسانی رو که خدا بخواهد. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. مجدداً در سور دمیده می شود و همه مردم قیام می کنند و اوضاع را نظاره می کنند. در مورد مرحله اول عرض کردیم که تعابیر فراوانی در قرآن به کار رفته. صیحه، نفخ در سور، قارعه، زلزله، برتش، ساخه، زاجره، حاقه و امثال اینها، واقعه. ولی در مورد مرحله دوم دو تعبیر قطعیه، یه تعبیر سومی هم احتمالاً، یعنی ممکنه، ولی بقیه تعبیرات، البته بقیه رو که میگیم چیزی شبیه قارعه دیگه برای مرحله دوم نیست. تو تعبیری که قطعی است که زلزله هست و یکی نفخ در سور، که نفخ در سور صریح همین آیه 68 سوره زمره که ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. با نفخ سوره دوم همه از قبرها بیرون میان. در مورد مرحله دوم یکی نفخه در سوره، یکی صیحه است که در سوره یاسین مطرح شده. و نفخه فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. در سور دمیده می شود، به ناگاه تمامی مردم از قبرها خارج می شوند و به سوی پروردگارشان روانه می کردند. اولی که از قبر بیرون میان، از به سلام مباحث مربوط به صحنه قیامت در قرآن اینه، در آغازی که از قبرها بیرون میان با لرزش زمین و با صیحه دوم و نفخ سور دوم، اول هاج و واج میمونن. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را از خوابگاهمون بلند کرد؟ هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. بعد که به خودشون میان میگن، یا خودشون به خودشون میگن یا فرشتگان به اونها میگن، به هر حال این سخن گفته میشه که این صحنه همان چیزیست که خدای رحمان وعده داده بود. و پیامبران راست گفتن. نه که اونجا دیگه همه خوب مؤمن میشن، چون بعد از شهود و بعد از رؤیت دیگه کافری باقی نمیمونه و فرشتگان رو میبینن، صحنه رو مشاهده میکنن، پرونده اعمال بهشون ارائه میشه. ولی قرآن فرموده که یوم لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اون روز همه مؤمن میشن. اما کسی که قبل از این مرحله در دوره آزمون دنیا ایمان نیاورده باشه، ایمانش اون روز به درد او نخواهد خورد. در حال میگن هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، بعد قرآن فرمود که میفرماید که ان کانت الا صیحه واحده. این نفخ سوره دوم که گفتیم که موجب میشه همه از قبرها میان بیرون، چیزی نیست مگر یک صیحه یک باره. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، با این نفخ سوره دوم همه مردم به ناگاه در پیشگاه ما حضور پیدا میکنن و بعد هم به حساب و کتابشون رسیدگی میشه. پس ان کانت الا صیحه واحده، همون نفخ سور چیزی جز صیحه نیست. پس اینا در حقیقت دو تعبیر از یک حادثه است. و اما تعبیر سومی که علل قاعده باز در قیامت هست، بحث زلزله هست. در مرحله اول زلزله قطعی است. در آیه اول سوره حج قرآن زلزله قیامت رو مطرح میکنن که حتما مربوط به مرحله اوله. اذا ببخشید، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، مردم تقوا پیشه کنید که زلزله قیامت حادثه ای بس بزرگ است. یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت، آن روز که این حادثه رو ببینید هر بچه شیرده ای بچه اش رو رها می کند. که خوبی معلومه مربوط به زندگی دنیاست که چون ناگهانی هم خواهد بود. لا یأتیکم الا بغتتن، قیامت ناگهانی فرا می رسه. اگر مادرانی مشغول شیر دادن طفل هستن یا بچه ای در آغوش دارن، بچه شیرخواری یا حتی حیوانات، رها می کنن بس که حادثه سهمگینه و اینا سراسیمه میشن. و تضع کل ذات حملن حملها، هر بارداری سخت جنین میکنه. در مرحله دوم قیامت دیگه بارداری معنا نداره. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اما یک جای دیگری قرآن زلزله قیامت رو مطرح کرده، در سوره زلزال، که اینجا به هر دو مرحله قابل تطبیقه. ممکنه مال مرحله اول باشه و ممکنه مال مرحله دوم، نمیشه نظر قاطع روش داد. اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها یوم اذن تحدث و اخبارها. این به هر دو قابل تطبیقه، یعنی هم با حوادث مرحله اول هم با مرحله دوم. اینی که حتی زلزله به صراحت در مورد مرحله دوم به کار نرفته، اما علل قاعده هست. با توجه به اینکه ما سور رو گفتیم باید به یک ستاره دنباله دار باشه، با قرائنی که تو بحثای قبلی گذشت که این ستاره دنباله دار در مرحله اول میاد زمین رو میکوبه، به طوری که زمین متلاشی نمیشه اما پوسته روی زمین از جا کنده میشه، کوه‌ها از جا کنده میشن، تیکه پاره میشن و بعدم بر میگردن روی زمین رو میپوشونن برای مرحله دوم قیامت. در مرحله دوم صیحه هست، نفخه در صور هست، اما قارعه مطرح نشده، زلزله مطرح نمیدونیم قطعا شده یا نشده. ولی به هر حال این صور و این شیپور، شیپور طبیعی الهی که هم انفجار داره هم نور خیره کننده داره، برق داره، این در مرحله دوم نباید به زمین بخوره. باید علل قاعده بگیم بیاد دور زمین شروع بکنه به گردش و حالتی که ماه به صورت جزر و مد در دریاها ایجاد میکنه این در کل زمین ایجاد بکنه، به طوری که سطح زمین غربال بشه، یعنی بر اثر جاذبه او زیر و رو بشه سطح زمین و مردم از دل خاک بریزن بیرون. باید چنین چیزی باشه که همراه با صدای انفجار باشه، یا صدای انفجار او زمین رو بلرزونه، یا احیانا اگرم به زمین بخوره به یه گوشه‌ای بخوره و لرزشش مردم رو از دل خاک بریزه بیرون. حادثه باید به این شکل باشه. اما اون چه که هست اینه که با حادثه مرحله دوم قیامت، با دومین صیحه و دومین نفخ صور، همه مردم در سطح زمین از دل خاک میریزن بیرون. ابتداعا خب هاج و واجن، گاهی با همدیگه سر به راز میگذارن. در سوره طه هست که وقتی که از خاک میان بیرون، یتخافتون بینهم، آیه از آیه 100 من میخونم، من اعرض عنه، راجع به قرآن کریم بحث میکنه، و قد آتینا کم لدنا ذکرا من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامت وزرا، هر کس که از قرآن روی بگرداند در روز قیامت بار گرانی را بر دوش خواهد کشید. خالدین فیه، یعنی سرنوشتش خلاصه به جهنم منتهی میشه، در آنجا مخلط خواهد بود. و سا لهم یوم القیامت حملا، بار بدی است که در روز قیامت به دوششان این کسی است. یوم ینفخ فی الصور، همان روز که در صور دمیده میشود. و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، ما مجرمین رو در روز قیامت کور محشور میکنیم. یادم نیست که عرض کردم یا نه که عده‌ای در قیامت ناقص الخلقه محشور میشن، عده‌ای کور محشور میشن. در آیه‌ای داره که اینها رو در روز قیامت مجرمین رو محشور میکنیم، علا وجوههم صمًا و بکمًا و عمیا، کور و لال و کر. حال ببینید چی از آب درمیاد، آدم تو اون صحنه وحشتناک جایی رو هم نبینه. ما اینا رو مجرمین رو زرق، کبود چشم که قدرت دید ندارن، یتخافتون بینهم، با هم دیگه شروع میکنن به پچ و پچ کردن. چقدر طول کشیده، کی مردیم، کی زنده شدیم، چقدر تو دل خاک بودیم، چون احساس میکنن از دل خاک بیرون اومدن. میگن من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما رو از خوابگاهمون برانگیخت؟ خب چلو چشم هم دیگه از دل خاک میان بیرون، بعد بررسی میکنن، احساس میکنن که خب معلومه مرده بودن و زنده شدن، این یواش یواش میفهمن. میگن چقدر طول کشیده، الا بسم الله عشرا، یکی میگه نمیدونم چقدر، فکر کنم 10 روز دیگه بیشتر نیست. مثلا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتن الا بسم الله یوما، ما بهتر حرفای اینا رو میفهمیم که کدومشون راست میگن، وقتی که یا بهتر میدونیم که این حرفا چقدر بیپایه است. اذ یقول امثلهم طریقتن الا بسم الله یوما، وقتی که او کسی که امثل و طریقتن، یعنی خوب مسائل رو درک میکنه، محاسبه میکنه، اوضاع رو نگاه میکنه، میگه که من که فکر میکنم 1 روز بیشتر نشد، چون دوران برزخ فراموش میشه، هر احساسی که در اون عالم بوده کنار گذاشته میشه، حالا پیوند میخوره بیداری در قیامت با موقع مرگ. بعد داره که ویسالون که عن الجبال، که میره سراغ بحث بعدی. خب این بیداری در صحنه قیامت که به شکل‌های مختلف، عده‌ای چهره‌های سپید و نورانی دارند، یوم تبیض وجوه و تسبت وجوه، از آیه 106 آل عمران فکر می‌کنم، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اونایی که چهرهشون سیاهه بهشون خطاب میشه که شما بعد از ایمان کفر ورزیدید، پس امروز عذاب خدا رو به خاطر کفرتون بچشید. و اما الذین بیزت وجوه هم ففی رحمت الله هم فیها خالدون، کسانی که چهرشون سپید و نورانیست در رحمت خدا برای همیشه به سر خواهند بود. در سوره غاشیه داریم، این میخوام بگیم وقتی از خاک میخوام میان بیرون چه حالتیست، چون یکی از اسامی قرآن در رابطه با قیامت یوم تبل السرائر، قیامت روزیست که پوشیده ها آشکار میشه و برملا میشه. در زندگی دنیا ایمان در چهره ها اثر میگذاره، اما گاهی یا برای تا حدودی یا برای بعضی ها قابل تشخیصه. صفات خبیثه هم در چهره ها اثر میذاره، اما باز تا حدودی دیگه، ولی در قیامت کاملا برملا میشه. یعنی چهره مؤمن از چهره مجرم به خوبی شناخته میشه. یعنی آنچه در درون ذات اینها بوده، هر صفتی که داشتن یا در چهره یا در اندامهای اینها هویدا میشه، که بعضی شکل و شمایل حیوانی پیدا میکنن، نه اینکه به کلی حیوان بشه، نه همون انسان، اما میخوره به اینکه میمونم باشه، مثلا میخوره به اینکه چنین و چنان بشه. یعنی صفات بارز میشه همش، خصوصا در چهره. یعرف المجرمون بسیماهم، چهره مجرمین کاملا مشخصه، چهره مؤمنین هم مشخصه. وجوه یومئذ خاشعه، چهره هایی است که در قیامت ذلیل هستند. عاملت و ناصبه، اینها سخت در رنج و عذاب هستند. تسلا نارن حامیه، با آتش گداخته یا داغ کننده جهنم مواجه میشن. تسقا من عین آنیه، از چشمه جوشان خواهند خورد. لیس لهم طعام الا من وریع، غذایی جز ذریع برای آنها نخواهد بود، گیاهی مخصوص. لا یسمن ولا یغنی من جوع، این غذا نه گوشت تن اینا میشه که فربه بشن و نه اینکه گرسنگی اینها رو برطرف میکنه. یه صد جوعه. خب در مقابل اینها وجوه یومئذ ناعمه، چهره های شاداب که آثار نعمت در اینها هویداست. لسعیها راضیه، این چهره ها از تلاش خود خوشنودن که در زندگی دنیا چه خوب شد که این کارا را انجام داد. فی جنت عالیه، سرانجام در بهشتی والا مرتبه به سر خواهند برد. لا تسمع فیها لاغیه، بهشتی که حرف لغوی در آن شنیده نخواهد شد. فیها عین جاریه، در آنجا چشم سارهای در جریان وجود دارد. فیها سرر مرفوعه، تختهای رفیع. و اکواب و موضوعه، جامهای چیده شده. و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوطه، متکاهای در صف شده و فرشهای گسترده شده. باز در سوره متصفین، وجوه یومئذ مسفره، واحکتون مستبشره، و وجوه چهره هایی در آن روز گشاده هستند، شادان و خندان، و چهره هایی و وجوه یومئذن علیها غبره، چهره هایی هستند غبارآلود که گرد غم بر آنها نشسته و غبار. ترهقها قطره، ببخشید سوره عبس، آخر سوره عبس. اولئک هم الکفرة الفجره، اینها همان کفار خودکامه هستند که در زندگی دنیا خودکامگی پیشه آنها بود. خب با این خصوصیات مردم از دل خاک بیرون میان. خب حالا ببینید صحنه محشر چه صحنه است. در آیات دیگری داره که اینا رو عرض میکنم برای تصور صحیح تری از لحظه خروج، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، روزی که مردم شتابان از قبرها بیان بیرون، کأنهم الی نصبه یوفزون، میدوند به این طرف و اون طرف مثل اینکه پرچمی رو یه جا نصب کرده باشن که خیرات بکنن، میدوند به این طرف، در حالی که چنین چیزی نیست. از قبر میاد بیرون هاج و واجه، میبینه یه عده دارن به او بر میدوند، اینم دنبالش میدوند، عده ای به طرف دیگر، اینم دنبال اونا میدوند. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که ما زمین رو از بالای سر اینها شکاف میدیم، اینا شتابان از قبر میزنن بیرون. ذالک حشر علینا یسیر، این محشور کردن است که بر ما آسانه، یه وقت به ذهنتون دور نیاد. خلاصه صحنه عجیب و غریبیه که اول گیجوویچ که کجاست اینجا، میدوند به این طرف، میدوند به اون طرف، آرام آرام براشون جا میفته که ها این صحنه قیامته. هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، پیامبران جدا راست میگفتن. آدم نیست که به شوخی میگیره. خلاصه خب بعد از اینکه از خاک اومدن بیرون، مراحل دادگاه قیامت شروع میشه. حالا از اینجا اگر به خاطر داشته باشیم، آیات سوره زمر رو در آغاز بحث قیامت چند هفته پیش به عنوان سرفصل‌ها و فهرست بحث انتخاب کردیم و گفتیم همین بحث‌ها رو دنبال می‌کنیم که سرفصل مباحث معاد تا آخر انشاءالله. البته یه سری نکاتی است که تو این آیات نیومده، اونا رو زمینه می‌کنیم، کم مثل بحث‌های امشب تقریبا. خب در سوره زمر داره بعد از نسخ سوره دوم چند مسئله اتفاق میفته که اینا یکی یکی باید مورد بحث قرار بگیره. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. با نسخ سوره اول همه مدهوش میشن. ثم نفخ فیه اخرى، با نفخ سوره دوم قیام و ینظرو. ما اینا رو فهرست میکنیم به این شکل: یک، نفخ سوره اول، بگیم این اولین مرحله، این مرحله اول، نفخ سوره اول و مرگ همگانی. دوم، نفخ سوره دوم و قیام همگانی. بعد از این قیام همگانی این مراحل اتفاق می افته: و اشرقت الارض بنور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن می شود. دوم، و وضع الکتاب، کتاب رو قرار می دهند. سوم، و جیع بالنبیین و الشهدا، پیامبران و شهدا رو حاضر میکنن، که این دقیقا توضیح لازم داره که چهارم، و قضی بینهم بالحق، قضاوت بر حق میشود. و هم لا یظلمون، قضاوتی که هیچ ظلمی در او نیست. پنجم، باز پرداخت اعماله. در دادگاهی مراحل هستی که چراغ دادگاه رو روشن میکنه، قاضی کتاب قانون رو مقابل خودش میگذاره، شهود رو حاضر میکنن، بعد قضاوت میشه. این البته بعد از حضور متهم. همه اینایی که از دل خاک بیرون اومدن بعد حساب رسی بشن. وقتی این مراحل دقیقا اتفاق میفته، مرحله پنجم بعد از قضاوت باز پرداخت اعماله. و وفیت کل نفس ما عملت، هر کس هر عملی رو که انجام داده است به او بازگردانده می شود. جزای عمل رو می دن یا خود عمل رو؟ خود عمل رو. حالا چطوری خود عمل قابل برگردوندن؟ نفس عمل، نفس عمل ثبت و هست، خود عمل. البته اینجا سوال پیش میاد، خب خود عمل حرکاتی است که اینا فانی میشه، فوقش صورتش باقیه، یعنی چی خود عمل رو برمیگردونه؟ حالا یه جلسه ان شاء الله بحث میکنم که خود اعمال رو به ما برمیگردونن. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. این پنج مرحله مال دادگاهه. البته وقتی که اعمال رو برگردوندند، بعد مردم راهی میشن، دسته ای به سمت منطقه‌ای که از اونجا باید خارج بشن به سوی جهنم، و دسته ای به سمت منطقه نجات. و وقتی که خیلی بحث هست، بحث شفاعت، بحث اعراف و اینا رو انشالله بعد از این پنج مرحله این بحث رو عرض میکنیم. بعد مرحله ششمی که در این آیات فرموده، ششم رانده شدن به طرف جهنم و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، و هفتم رانده شدن به طرف بهشت که انشالله دیگه اون موقع بحث. خب حالا بحثی رو که باید دنبال بکنیم، و اشرقت الارض به نور ربها، این که بحث کلیسی رو من اطلاعات زیادی دربارش نداریم، اطلاع اجمالی که هست عرض میکنم در یکی دو دقیقه این بحث تمام میشه. بحث قرار دادن کتاب یک بحث طولانی است که اون رو انشالله هست شاید برای مکول بشه به هفته آینده. اجمالا داره که زمین به نور پروردگارش روشن می شود. یعنی چی به نور پروردگار؟ چون خصوصا در قرآن کمتر راجع به این دیگه بحث هست، من خیلی نتونستم درک بکنم. در روایتی در ذیل این آیه داره که ای به نور الامام، یعنی زمین با نور امام روشن می شود. با توجه به این که از بعضی از آیات قرآن برمیاد که حداقل منطقه ای از زمین در روز قیامت تاریکه، به این تصوری که من به ذهنم میاد تو بحث های بعدی بیشتر انشالله بحث میکنم، اگر زمین باشه با تحولی که در مرحله اول قیامت پیش اومده، اینجور به نظر میاد از قرائن آیات قرآن که نیمی از زمین روشنه، یعنی رو به خورشیده و روزه، نیمی از زمین همواره تاریکه، یعنی شبیه کره زهره که الان هست که سالی یک بار به دور خودش میچرخه، همینطور که به دور خورشید میچرخه، یعنی نیمی شب نیمی روز زمین چنین وضعیتی پیدا خواهد کرد. و منطقه روشن منطقه عذاب هست، چون گرمای شدید و طاقت فرسا، و در این قسمت ها باید یک منطقه که از اینجا محل خروج به سوی بهشت هم هست، حالا تو بحث های بعدی اشاره میکنیم، اینجا منطقه نجات پشت تپه های اعراف، این منطقه کاملا تاریکه و کسانی که بعدا نجات پیدا میکنن باید خودشون رو برسونن به اینجا. این قسمت که حوض کوثر اینجاست، در روایات داره که اول بار رسول خدا و امیر المؤمنین و ابراهیم خلیل زنده میشن، لباس های بهشتی براشون میارن و پرچمی میارن به دست رسول خدا میدن که حضرت پرچم رو میسپرن به دست امیر المؤمنین، و منطقه امن اونجا اعلام میشه، هر کس خودشو برسونه به اونجا بتونه برسونه وزش درست میشه. و هم من فزع یوم اذن آمنون، اونایی که تو این منطقه هستن اینا در امانه. و این منطقه باید بگیم روشنی خورشید نیست، به نور امام روشن میشه، ضمن اینکه خود مؤمنین صورتشون نور داره، توی تاریکی ها کاملا جلوی پاشون رو روشن میکنه وقتی میخوان مسیر رو طی بکنن دیگه. خب طبیعی است که نور امام منطقه ای رو یا حتی کل زمین رو بتونه روشن بکنه. اما تو بعضی از روایات اشاره شده به اینکه خورشید مثلا میاد بالای سر همینطور میچرخه، دیگه شب و روز نمیشه، این باید مربوط به یک قسمت باشه اصلا. حالا این بیشتر از این من دیگه نمیدونم چجوری باید تعبیر کنم. و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب، بحثی که یه مقداری زمان میبره و قابل توجه هم هست بحث کتاب. داره خورشید بالاتر میچرخه، یعنی مثلا از این منطقه یه دور میزنه، مثلا اگه زمین حرکت وضعی داره به دور خودش، از اینجا میاد اینجا، از اینجا میاد اینجا، دیگه نمیاد غروب بکنه. بعد مثلا حرکت وضعی زمین، حالا یا حرکات زمین طوری باشه که یه طرف همیشه روزه اما با یه چرخش کم. ها در سوره حدید این هست که مسلماً مؤمنین باید راهی رو از تاریکی طی بکنن تا برسن به منطقه نجات، و در این مسیر منافقین دنبال اینا میفتن، میگن به ما نگاه بکنید تا یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. صورت اینها مثل نورفکن نور میده، مثل این کارگرای معدن که رو پیشونیشون چراغ قوه میذارن، اینا صورتشون نور میده و مثل نورفکن جلو پاشون رو روشن میکنه. گاهی هم به سمت راست نگاه میکنن که راه ورودی به پشت دیواره ها رو پیدا بکنن، سمت راستشون هم روشن میشه. اینا که حرکت میکنن، منافقین دنبال اینا میفتن، میگن به طرف ما هم نگاه بکنید. کافیه که نگاه بکنن اونا جلو پاشون رو ببینن که دیگه توی تپه چاله های روز قیامت سرگردان نشن. خب اینا که اعتنا نمیکنن و سریع میرن و بعدم میرن پشت دیوار، پشت این دیواره قرار میگیرن که باطن او فیه رحمه و ظاهره من قبل العذاب. پس یه منطقه تاریکی رو بعد عبور بکنن. حالا انشالله تو بحث اعراف هم آیات سوره اعراف رو عرض میکنیم، هم آیات سوره حدید که اینا با هم تطبیق میکنیم. خب اما بحث کتابی صلوات خط بفرمایید. در رابطه با قیامت سه کتاب مطرحه که اگر دقت نشه تصور میشه که همه اینا یه چیزه، در حالی که این طور نیست. فکر میکنم که تو بحث‌های معاد این بحث رو، یعنی بحث پرونده عمل رو و کتاب رو، هنوز بهش اشاره نکرده باشیم. حتی تو بحثایی که قبلا داشتیم من به نظرم میاد هیچ گفته نشده. سه کتاب در رابطه با قیامت مطرح. یک کتاب، کتاب پرونده عمل شخصی، کتاب فردی که میشه پرونده عمل. خود این بحث زیادی داره در قرآن کریم. دوم کتاب امتها، کل امتن تدعا الى کتابها، که این چیه حالا باید بحث بکنم. سوم کتاب کلی که یک کتاب هست، نه کتابهای متعدد. این کتابی که در این آیه اومده و وضع الکتاب، این سومیه. پرونده عمل نیست، کتاب امتها هم نیست. این کتاب چه کتابیست؟ یک بار در این آیه اومده، در همین سوره زمر، یک بار در آیه 49 سوره کهف اومده. داره و وضع الکتاب، کتاب رو قرار میدهند، باز یک کتاب مورد نظره. کتاب پرونده اعمال رو اوتیه، ارائه میدن به دست افراد. این کتاب در دو تا آیه که اومده، در هر دو تا کلمه وضع اومده، کتاب رو قرار میدهند. و وضع الکتاب، فتر المجرمین مشفقین مما فیه، مجرمین رو میبینی که از آنچه که در این کتاب است در اشفاق و هراسند. یقولون، میگویند که یا ویلتنا، ای وای بر ما، مال هازل کتاب، لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. این عجیب کتابی است که ریز و درشت هیچ چیز رو فروگذار نکرده. این چه کتابی است که مجرمین ازش در هراسند؟ یک کتاب ها، نه کتاب خود افراد. کتابی است که مجرمین از محتویات این کتاب میترسند. نه، علل قاعده باید بگیم کتاب معیار اعمال هست، ببینید اگر مجرمی رو به دادگاه ببرن، نگاه بکنه ببینه که کیفر جرم‌ها رو اینجا مشخص کردن، تنش می‌لرزه. بعد نگاه میکنه میبینه که ریز اعمال او رو اینجا مشخص کردن که چه کیفری داره. باید چنین چیزی باشه، کتابی باشه که محک‌ها رو مشخص بکنه. هر کس در مقابل او کتاب قرار میگیره، همه چیزش روشن بشه، هویتش مشخص بشه. شاید هم بشه تصور کرد مثلا یه صحنه ایست که هر کس که در مقابل او قرار میگیره اعمال خودش رو در اونجا منعکس میبینه و مییابه، ضمن اینکه ارزش گذاری هم میشه. به هر حال یک کتابه که مربوط به همه صحنه قیامت هم میشه. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. خب این کتاب رو حالا شاید یه نکته دیگری رو هفته آینده دربارش عرض بکنیم. میمونه دو تا کتاب دیگه، یکی کتاب امتها و یکی هم کتاب فردی. هفته آینده راجع به کتاب امتها ما بعد شما نظر بدید که کتاب امتها چی میتونه باشه. آیش رو هم اگر خواستید آیه 29 سوره جاثیه، اونجا بحث کتاب امتها رو قرآن مطرح میکنه. در تفاسیر هم نظر دادن دربارش، میشه مراجعه بفرمایید، اون وقت بحث میکنیم رو نظرات تفاسیر که این کتاب امتها چیه، که بعد هر امتی هم کل امتن تدعا الی کتابها، و بعد هم کتاب پرونده اعمال فردی که اون انشالله بحث مفصلی دربارش خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد.